ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. دونالد ترامپ با پادشاه بریتانیا دیدار کرد. وزیران خارجه ترویکای اروپا و مسئول سیاست خارجی اتحادی اروپا مشترکاً با عباس عراقچی تلفنی گفتگو کردند. و اتحادی اروپا سخت در این طرح خود را برای اعمال فشار بر اسرائیل ارائه کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آغاز سفر رسمی خود به بریتانیا با چارلز سوم پادشاه بریتانیا ملاقات کرد. آقای ترامپ و همسرش ملانیا در مهمانی شام با شرکت ولیعت و نخست وزیر بریتانیا و گروهی از مدیران ارشد شرکت‌های آمریکایی بر روابط بسیار نزدیک دو کشور تأکید کرد. او گفت رابطه بین دو کشور غیر قابل جایگزینی و ابدی است. رئیس جمهور آمریکا امروز پنجشنبه با کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا دیدار و گفتگو می‌کند. استارمر امیدوار است در دومین سفر رسمی ترامپ به بریتانیا بتواند برای تقویت روابط ویژه دو کشور، جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی و کم کردن نرخ تعرفه‌ها با رئیس جمهور ایالات متحده به توافق برسد. به گزارش رسانه‌های بریتانیایی وی همچنین به منظور پایان دادن به جنگ‌های اوکراین و غزه با ترامپ گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که عباس عراقچی وزیر امور خارجه و وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا و مسئول سیاست خارجی اتحادی اروپا بعد از ظهر چهارشنبه در تماس تلفنی مشترک درباره پرونده هسته‌ای ایران و فعال شدن سازوکار ماشه گفتگو کردند. بر اساس این گزارش، عباس عراقچی در این گفتگوها از اروپا خواست از فرصت توافق بین ایران و آژانس استفاده کند و مسیر دیپلماتیک را پیش ببرد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادی اروپا، هم تأکید کرده که روزنه برای راه حل دیپلماتیک در حال کوچک شدن است. به گفته خانم کالاس، ایران باید همکاری کامل خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان دهد و بدون تأخیر اجازه بازرسی از سایت‌های هسته‌ای خود را بدهد. همزمان محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، اعلام کرد بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران تنها در صورت اتخاذ تدابیر امنیتی امکان پذیر خواهد بود. او با اشاره به حملات اخیر آمریکا و اسرائیل گفت برای نخستین بار در تاریخ تأسیسات هسته‌ای کشور که تحت نظارت بازرسان بین‌المللی بوده هدف حمله نظامی قرار گرفته و اعتماد میان ایران و آژانس باید بازسازی شود. آقای اسلامی وضعیت کنونی ایران را در سایه تهدید حملات احتمالی اسرائیل مشابه شرایط جنگی توصیف کرده است. اتحادی اروپا روز چهارشنبه سخت در این طرح خود را برای اعمال فشار بر اسرائیل جهت پایان دادن به جنگ غزه ارائه کرد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادی اروپا، از 27 کشور عضو خواست تا تعرفه برخی از کالاهای اسرائیل را افزایش دهند و تحریم‌های علیه شهرک نشینان اسرائیلی و دو وزیر دست راستی کابینه بنیامین نتانیاهو اعمال کنند. مسئول سیاست خارجی اتحادی اروپا همچنین پیشنهاد کرد که 10 رهبر حماس نیز تحت تحریم قرار گیرند. خانم کلاس همچنین خواستار پایان جنگ در غزه و آزادی همه گروگان‌ها شد. روز چهارشنبه بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره بانکی را 0.25% کاهش داد و آن را به محدوده‌ای بین 4 تا 4.25% رساند. این اولین بار است که در سال جاری نرخ بهره بانکی کاهش می‌یابد. در بیانیه روز چهارشنبه بانک مرکزی آمریکا گفته شده نرخ رشد اشتغال کاهش یافته و تعداد بیکاران گرچه بیشتر شده ولی هنوز نسبتاً پایین است و نرخ تورم بالا رفته است. بانک مرکزی آمریکا معمولاً نرخ بهره را در سطحی نگه می‌دارد تا تورم را به هدف اعلام شده 2% خود بازگرداند، اما نرخ تورم در ماه‌های اخیر به 3% رسیده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، امسال فشار بر بانک مرکزی را تشدید کرده و بارها خواستار کاهش شدید نرخ بهره شده و از جروم پاول، رئیس نهاد، انتقاد کرده و خواستار برکناری او شده است. همسر الکسی ناوالنی، فعال سیاسی مخالف پوتین، میگوید نمونه‌های بیولوژیکی به دست آمده از همسرش نشان می‌دهد که او در زندان مسموم شده بود. مقام‌های روسی پیشتر گفته بودند ناوالنی به علت ترکیبی از چند بیماری در زندان به طور ناگهانی درگذشت. ناوالنی پیش از بازداشت و مرگش در زندان یک بار با نووچیک مسموم شده بود و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را مسئول آن دانسته بود. جزئیات بیشتر در گزارش از گلناز اسفندیار.
یولیا ناوالنیا، همسر الکسی ناوالنی، برجسته‌ترین چهره مخالف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، میگوید که تست‌های آزمایشگاه‌های خارجی روی نمونه‌های بیولوژیکی به دست آمده از همسرش نشان داده است که او مسموم شده بود. ناوالنی 47 ساله به طور ناگهانی در فوریه 2024 در زندانی در قطب شمال روسیه درگذشت. او 3 سال پیشتر از آن پس از بازگشت از آلمان، جایی که تحت درمان مسمومیت با عامل عصبی نوویچوک قرار گرفته بود، بازداشت شده بود. ناوالنی از پشت میله‌های زندان به مبارزه علیه پوتین ادامه داد. پس از مرگ ناوالنی، مقامات روسیه برای چند روز از تحویل جسد او به بستگانش خودداری کردند و این امر سوءزنهایی را در میان طرفدارانش برانگیخت. یولیا ناوالنیا بارها روسیه را به قتل همسرش متهم کرده است، ادعایی که از سوی کرملین رد شده. مقامات روسیه اعلام کردند که ناوالنی هنگام قدم زدن پس از نهار در محوطه زندان به طور ناگهانی درگذشت. یولیا ناوالنیا در ویدیویی که در شبکه ایکس منتشر کرده میگوید نمونه‌های بیولوژیکی از ناوالنی در سال 2024 به خارج از کشور قاچاق شد و 2 آزمایشگاه این مواد را بررسی کردند.
These labs in 2 different countries reach the same conclusion. Alexei was killed. More specifically, he was poisoned. Western states.
ناوالنیا گفت این آزمایشگاه‌ها در 2 کشور مختلف به 1 نتیجه رسیدند. الکسی کشته شده است. به طور مشخص او مسموم شده است. او خواستار آن شد که آزمایشگاه‌ها یافته‌های خود را در مورد آنچه که او حقیقت ناخوشایند نامید منتشر کنند. سال گذشته ناوالنیا اطلاعات محققان روسی مبنی بر اینکه ناوالنی بر اثر ترکیبی از بیماری‌ها در گذشته است را رد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس و روزنامه واسی جورنال، سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به احتمال زیاد دستور قتل ناوالنی را در زندان بدنام گرگ قطبی در شهر خارپ روسیه نداده بود. ناوالنی بسیار کاریزماتیک توانسته بود صدها هزار نفر را در سراسر روسیه در اعتراضات ضد کرملین گرد هم آورد.
همسر الکسی ناوالنی میگوید شوهرش در زندان کشته شده است. گلناز اسفندیاری گزارش میداد. خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. محمد باقر بختیار، زندانی سیاسی و از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران، پس از وخامت وضعیت جسمانی و انتقال به بیمارستان از زندان آزاد شد. فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده، روز چهارشنبه در صفحه اینستاگرام خود خبر آزادی آقای بختیار را اعلام کرد. پیشتر خانواده آقای بختیار خبر داده بودند که وضعیت جسمانی او به دلیل حساسیت شدید به دارو وخیم است و به بیمارستان طالقانی و سپس بیمارستان خاتم الانبیا منتقل شده است. محمد باقر بختیار همراه با چند تن دیگر در بهمن 1403 فراخوانی برای تجمع سکوت به مناسبت سالگرد آغاز حصر خانگی رهبران جنبش سبز منتشر کرده بودند که پیش از برگزاری مراسم بازداشت شد. فرانسه فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی را به نمایندگی از این کشور برای رقابت در بخش بهترین فیلم بین‌المللی اسکار 2026 انتخاب کرد. این فیلم داستان گروهی از زندانیان سابق را روایت می‌کند که با مردی روبرو می‌شوند که گمان می‌کنند همان نگهبانی است که آنها را شکنجه کرده است. یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی در دوره اخیر جشنواره کن جایزه نخل طلای بهترین فیلم شد. و شنوندگان عزیز، به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا از تاریخ 19 سپتامبر 28 شهریور روی موج کوتاه متوقف خواهد شد. برنامه‌های رادیویی ما رو می توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید و به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت. 55 50 دقیقه دیگر بار دیگر با خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود.